أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. گفته شد که معارف و توحید و معارف الهی مراتب مختلف دارد. مرتبه اول و دوم گفته شد، مرتبه سوم هم گفتیم اقرار همراه با اعتقاد همراه با برهان و مدلل بودن. این که این مال کیاست؟ اولی ها گفتیم کنه که غافلند، کسانی که واقعا جاهلند، هیچ در اعتقاداتشون هیچ درجه از فهم را یا هیچ درجه فهم قابل عرضه رو ندارند، یا منافق هستند، اون درجه اول. درجه دوم عامه پیروان ادیان مختلف از جمله مسلمان هست که به زبان میارن اعتقادم دارن ولی براشون روشن نیست و ممکنه که شبه هم داشته باشن یا اگه چیزی ازشون پرسیده بشه ندونن. درجه سوم کیا هستن؟ برخی از بزرگان گفتن که این درجه مربوط به مقربین است، یعنی کسانی که اعتقاداتشون برهانی باشد و یقینی باشد، اینا اولین درجه از کمال معرفتی رو دارند، اولین مرتبه از یقین رو دارند. و چون یقین هم نعمتی است که در میان خدای متعال در میان خلق کمترین توزیع و تقسیم رو دارد، سرش هم اینه که میان خلق کمترین کسان هستند که استعداد و قابلیت یقین را دارند. ممکنه کسانی باشند که یقین ندارن ولی قطع داشته باشند، که اصطلاحا میگن یقین روانشناختی، یعنی اطمینان دارند، نه اینکه یقین و استدلال و برهان داشته باشند. اعتماد دارند، اطمینان دارند، ولی ممکنه که نقض هم بشود، ولی یقین نقض شدنی نیست. برخی از افراد هم قطع هم ندارن، یعنی نه فقط نقض شدنی هست بلکه نقض شده است. بسیاری از عقاید عموم مردم از عقایدی است که ریشه نه ریشه عقلی دارد نه ریشه نقلی روشن و واضح دارد، از افراد مختلف از همدیگر گرفتند. خیلی از موارد هست که نادرسته. ببینید مثلا یکی از اعتقادات، چون همه معارف رو گفتیم، یکی از اعتقادات مردم اینه که چراغی که بر خانه رواست بر مسجد نارواست، مجاز نیست. ببینید این سخن هیچ ارتباطی با دین نداره. این معلوم نیست که مردم این از کجا گرفتن. اگر کسی بگه که مثلا چراغی که بر خانه رواست در برخی از موارد بر مسجد روا نیست، در برخی از موارد بر مسجد هم رواست، در برخی از موارد بر مسجد رواتر است، این گونه تعبیرها که ما هرچی خودمون میخواییم کنید که بر دیگران روا نیست در اختیار دیگران قرار بدیم، این اصلا جلو صدقات رو میگیره، جلو انفاقات رو میگیره، تا چی رسد به ایثار. ایثار یعنی این که چیزهایی رو که ما خودمون سخت نیازمندیم، مورد احتیاجمونه، در اختیار دیگرانی قرار بدیم که یا نیازمندتر از ما هستن، یا مانند ما نیازمندن، یا اینکه نه مانند ما نیازمند نیستن اما تحمل ندارن. به ناز موقعیت های اجتماعی، موقعیت های خانوادگی، ارتباطاتی رو که با افراد دیگر دارن توان تحمل مثلا نداشتن چیزی رو ندارن، ولی ما توان نداشتنش رو هم داریم. بنابراین این گونه تعبیرها اصلا ریشه چی ندارد. خب حالا با توجه به این توضیح که خدمتتون عرض کردم که وقتی جای معرفتی برهانی که باشد می شود یقین، یقین هم از بهترین نعمتهای خدای متعال هست، این مستلزم قرب به خدای متعال هست، یعنی تا کسی مقرب درگاه خدای متعال نباشد از یقین سهم نخواهد داشت. البته یقین میتونه که نتیجه برهان باشه، میتونه که نتیجه مشاهدات و ادراکات دیگری که ریشه در ایمان داره. ممکنه که یقین نتیجه رفتارهای ناشی از ایمان باشد، نه نتیجه استدلال و برهان. بنابراین تنها راه دستیابی به یقین برهان نیست، جایگزین‌هایی دارد. جایگزین ها به عنوان نمونه در جای دیگری به اشاره خدمتتون عرض کردم که راه های کسب یقین و معرفت به خدای متعال، معرفت نقض ناپذیر، خدش ناپذیر، گاهی برهان است. راه ها به تعبیر دیگه راه های متعارف و رائج است، گاهی راه های متعارف غیر رائج است، اینا هم یقین آور هستند. مانند چی؟ اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا سبب این هست، ان تتقوا الله یجعل لکم مخرجا، راه خروج از شک و تردید و جهالت و سستی اعتقاد و مانند اینها. یکی از راهاش اینه که آدم بندگی خدای متعال کنه. این بندگی خدای متعال اگر چارچوب دار باشد، حساب شده باشد و دمدمی مزاج نباشد، اینجوری نباشه که در ماه محرم توجه به امام حسین دارد، در ماهای دیگر انگار نه انگار که امام حسین هم هست، در یه موقعیتی به خدا توجه داره، مثلا در وقت زیارت کردنش کاملا حواسش هست که زیارت کنه، اما اگه یه ساعت بعدش یک مجلس حرامی باشد انگار نه انگار که خدای هم وجود داشته، پیامبرم وجود داشته. اگر کسی تقوا داشته باشد و رعایت کند و انجام واجبات و ترک محرمات را، به علومی دست پیدا می کند که این علوم یا از طریق برهان به دست نمی آید، یا اگر هم از طریق برهان به دست بیاید در قوت و شدت و وضوح و اعتمادی را که نتیجه می دهد مانند این نیست. ممکنه که علمی یقینی ثمره برهان باشد، ولی اینگونه نیست که یقین درجات مختلف نباشد. یقین ناشی از تقوا، ناشی از بندگی خدا، تسلیم بودن خدای نسبت به خدای متعال، اینم یقین است، ولی حداقلش اینه که در وضوح و روشنی یا در اعتمادی رو که به دنبال خودش داره، اطمینانی که به دنبالش داره، این از اون یقینی که از برهان به دست میاد قوی تر هست. یعنی این یقینی که ناشی از بندگی خدای متعال هست آدم رو به جایی میرسونه که با علم به خطر، با علم به ضرر، با علم به این که ممکنه جانمون، مالمون، زندگیمون، قوممون، کیشمون همه در معرض خطر قرار بگیرن، با علم به این خطرات رو میپذیره. اما ممکنه که برهان این گونه نباشد، یا حداقل در بسیاری از موارد برای بسیاری از افراد برهان این گونه نیست. میشه کسی دلیل بیارد، دلایل قاطع قانع کننده به این که مثلا در این شرایط لازم است که در مقابل دشمن بایستیم، و میدانیم که در مقابل دشمن بایستیم خیر و برکت و نتیجه و صحت و سلامت و عافیت و آسایش و امنیتش به ما نمیرسه، ولی امید داریم که اگر چند نفر دیگه پای سر ما بایستن، نسل های بعد راحت باشن، گروه های بعدی راحت باشن، اونایی که تو خونشون نشستن راحت باشن. خب اگر کسی اینو از طریق برهان به دست آورده باشه، البته احتمال داره که از جان و دل همه چیش رو کف دست بگیره و در راه خدا اقدام کنه و شهادت رو بپذیره، کشته شدن را، تخریب خونه و زندگی و همه اینا رو بپذیره برای دیگران، اما ممکنه چنین اتفاقی هم نیفته. اما یقینی که حاصل از بندگی خداست، وقتی که فهمید که خدای متعال چنین چیزی رو میطلبد، قطعا و یقینا انجام خواهد داد. با این توضیحی که خدمتتون عرض کردم، اون وقت این سخنی رو که برخی از علمای بزرگ گفتن که این معرفت برهانی بر اونچه که بر زبان جاری می شود مال مقربین است. تا کسی به درجاتی از قرب خدای متعال یا مقرب حقیقی نباشد، نمی تواند به این درجه از فهم و درک و ایمان و معرفت به توحید و معارف الهی پیدا کند. وقت این مقرب را به این معنا که اولا در مسیر قرب الالله وظائفش رو انجام داده، فعالیتش رو انجام داده و به نتیجه رسیده است، این با همین توضیحات خدمت تو عرض کردم ممکنه که ممکن باشه. اون وقت معناش همین نگیم، معناش نگیم معرفت برهانی، بگیم معرفت یقینی. معرفت یقینی که ممکن است طریق برهان به دست آورده باشه، یا ممکن است طریق دیگری که بندگی خدای متعال، چنان که خدمتتون عرض کردم. البته راه‌های دیگر هم داره، حداقل یک راه دیگر داره و اون هم دستیابی به معارف الهی از راه‌های غیر متعارف، نه متعارف غیر رایج، اصلا متعارف نیست. مانند اون چرا که انبیا به دست آوردن، انبیا به درجاتی از یقین رسیدن و در این یقینشون هم از طریق برهان نرسیدن، از طریق تقوا هم نرسیدن، از طریق امور دیگری رسیدن. تقوا مربوط به مرتبه نفس است، نفس انبیا تسلیم درگاه خدای متعال هست، بنابراین کارهای انبیا و اولیا ناشی از تقوا نیست. اگر بخوایم که حالا اینجا یه جمله فقط اشاره کنم خدمتتون، کارهای انبیا ناشی از محبت است. اون اثری رو که محبت در نفس و جان و روح و قلب انسان دارد هیچ امر دیگری ندارد. اون تحولی رو که محبت در قلب انسان ایجاد میکنه یا در وجود انسان ایجاد میکنه هیچ درجه از تقوا ایجاد نمیکنه، هیچ درجه از عبادت و بندگی و ترس داشتن و مرگ اندیش بودن و معاد اندیش بودن و مانند اینها همراهش نمیاره. حرف دیگری است، مانند اون چرا که در میان عشاق عالم میتوان دید. این چندی پیش یه تصویری تو تلگرام اومده بود که عکس لیلی و مجنون رو انداخته بود و حالا زیرش هم نوشته بود که ما فکر میکردیم که لیلی و مجنون چجوری بودن، کی بودن. خب دو تا قیافه ای رو که نه لیلی مالی بود که کسی مجنونش بشود، نه مجنون کسی بود که حالا واقعا به این درجه برسد که از همه تمتعات زندگی، از همه لذائذ، خوشی ها، راحتی ها، همه اینا رو پشت پا زده دنبال لیلی رو افتاده، اصلا به هیچ کدومشون نمی اومد. ولی عشق مربوط به هم چیزا نیست که، اینجوری نیست که حالا مثلا یکی چون قدش بلند بوده عاشق شده یا معشوق شده، چون مثلا ورش کم بوده یا زیاد بوده، اصلا صحبت از اینها نیست. اون چیزی رو که ناشی از محبت باشه این عمیق‌تر است، دقیق‌تر است، گسترده‌تر است و آثار و لوازم لاینفک بیشتری دارد از اون چی که ناشی از تقوا باشد، ناشی از عمل صالح باشد و همینطور بقیه موارد. بنابراین این کسانی گفتن که مقرب، به این توضیح درسته، اما به یه توضیح دیگری خدمتتون عرض کنم که همچنان که معارف الهی دارای درجات و مراتب است، مقرب بودن و قرب و مقرب بودن نیز دارای درجات مختلف است. کسی که به در توحید به حقیقت توحید فاعلی رسیده باشد مقرب است، شکی نیست. حالا کسی از توحید فاعلی عبور کرده است و به توحید صفاتی هم رسیده، حقیقت توحید صفاتی رو میفهمد، میبیند که هر کمالی که در هر کجای عالم وجود دارد، هر علمی، هر قدرتی، هر جمالی و جلالی که در عالم هستی وجود دارد، تمام اینها عین جمال و خدای متعال است، عین جلال، عین علم، عین قدرت، عین عظمت، عین حیات خدای متعال است. اگر کسی به این درجه رسیده است، یعنی به توحید صفاتی رسیده، قطعا و یقینا اینم مقربه و تقربش هم با مرتبه قبلی تفاوت دارد. و اگر کسی به توحید ذاتی رسیده باشد، ببینید همچنان که قرب داری درجات مختلف است، قرب از طریق یک صفت انجام می شود یا از طریق 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا صفت انجام شده باشد، قرب از طریق یک فعل انجام شده باشد یا از طریق تعداد بیشتر و فراوان بلکه نامتنایی شده باشد، تمام اینها قرب هستند، شدت و ضعف دارن، وضوح و ابهام دارن، اجمال و تفصیل دارن. بنابراین بر این اساس که قرب و مقرب و مقرب دارای درجات مختلف هست، باید بگیم که کسانی که معرفت هاشون برهانی است، کار بی نداریم که یقینی است، ممکن است غیر برهان هم به دست آورده باشن، کسی که معرفت برهانی داشته باشد به یک درجه از درجات مقربین دست پیدا کرده است، به تعبیر دیگه به درجه از قرب رسیده است که حقیقتا او را میتوان گفت مقرب نسبت به بقیه خلق. اما در میان همین مقربان وقتی قرار میگیره تو صف اونا قرار میگیره، میبینه قدش کوتاه‌تره، نگاه میکنه اینو فهمش کمتره، میبینه که درجهش کمتر هست. ضمن اینکه همه مقربن ولی هم اندازه نیستن، مثل دانه های شانه نیستن که برابر باشن، کوتاه و بلند دارن، یکی قربش بیشتری که کمتری، که قربش تفصیلی تری که اجمالی تر هست. اون وقت این در همه مراتب عالم هم هست. در مثلا در بهشت، کسانی که در بهشت قرار گرفتن، خب اینا اهل قرب خدای متعال هستن، مقرب درگاه خدای متعال هستن، ولی اینجوری نیست که قرب همه برابر باشد. یکی به بهشت رسیده است از طریق بذل و بخشش، استخاوتش، انجام امور مالی، صدقاتش، انفاقاتش، ایثارهای مالیش، یکی دیگر رسیده است از طریق عبادتش، یکی دیگر رسیده است از طریق علمش، یکی دیگر رسیده است از طریق تواضعش و همینطور امور دیگر، تمام اینا جزء مقربین هستن. حالا در میان اینا که هر کدام یک جهت تقرب داشتن به در به بهشت و لطف و رحمت خدای متعال رسیدن، بعضی هم هستن که دو تا از اینا رو دارن، بعضی سه تا از اینا رو دارن. خب طبعا ممکنه برخی از افرادم باشن تمام این جهات قرب الهی رو داشته باشن، همه مقربند ولی خود قربشون دارای درجات و رتبه های مختلف رو دارد، چنان که عکسش هم همینطوره. در جهنم اینگونه نیست که تمام کسانی که در جهنم هستن برابر باشن، تمام کسانی که به عذاب الهی رسیدن برابر باشن، نه، اینها هم مجاری و مقدمات و ابزار و وسائل رسیدنشون به عذاب الهی با هم دیگه تفاوت داشته. یکی از طریق دروغ میرسه اونجا، یکی به از طریق غیبت میرسه، یکی از طریق مال مردم خوردن میرسه، یکی از طریق اذیت آزار کردن دیگران میرسه، یکی همینطور. بعضی هم از طریق دو تا از اینا میرسن، 5 تا 10 تا از اینا میرسن. مستکبرین، کسانی که خود را از دیگران برتر میدانند، این برتری را هم اظهار میکنند و این برتری اظهار شده را اعمال میکنند. اینا تمام سیاهی های عالم رو در وجودشون دارند، حتی اگر عمرشون آن اندازه نباشد که تمام گناهان را انجام بدن. تمام گناهان از لوازم استکبار است. تمام گناهان بدون استثناء ریشه در حب به نفس دارد، ریشه در حب به دنیا دارد. منتها اگر کسی مثلا نتوانسته از همه خطاها را انجام بده، همه گناه را انجام بده، به خاطر اینکه فرصت نکرده، به خاطر اینکه زمینه براش فراهم نبوده، به خاطر اینکه اصلا احتیاج نداشته، در عمرش هرگز دروغ نگفته، چون اینجا در شرایطی نبوده دروغ بگه. دروغ کسی میگه که یا منفعتش در خطره، ضرری متوجهش میشه، دیگران تنبیهش میکنن و مثلا خسارتی برش وارد میشه. اما فرض بفرمایید سلطانی که مخصوصا در گذشته که کسی به کار سلاطین نداشت، به کار شاهان عالم کسی کار نداشت، امپراتور عالم هر چی که میگفتن همون میشد سخن دقیق و درست، واسه هیچ وقت در عمرش دروغ نگفته، ولی بعد ناشی از دروغ در وجودش تحقق پیدا میکنه. بنابراین در هم در رحمت خدای متعال که مربوط به مقربین است، درجات مختلفی وجود دارد، ولو همه مقربند، ولی این مقرب ذو مراتب است. چنان که کسانی که ملعونند یا مبعد از رحمت خدای متعال هستند، اونا هم همین گونه هستند. اما مرتبه چهارم عبارت است از مشاهده عرفانی آنچه بر زبان آورده است. آنچه را که بر زبان آورده اگر مشاهده کرده باشد، یا در مرتبه نفسش، یا در مرتبه قلب و روحش، یا مراتب دیگر اگر اینو مشاهده کرده باشد، اینم یک درجه از توحید است و یک درجه از مراتب معارف الهی. این مربوط به صدیقین است. این وقت معنی این سخن اینه که اون کسانی که تالی تل و انبیا هستند از این درجه برخوردار هستند. اما انبیا چنان که خدمتتون عرض کردم، ایمانشون و اعتقادشون و معرفتشون نه نتیجه برهان است تا از مقربین باشند، نه نتیجه مشاهده عرفانی است تا از صدیقین باشند. اونا اصلا کارشون، اعتقادشون، ایمان و معرفتشون ورای این اموری است که به زبان می آید، یا اون چیزی است که درباره دیگران گفته می شود. حالا این خیلی هم اهمیتی هم نداره که ضمن اینکه انبیا با هم دیگه تفاوت دارن، انبیا به طور کلی در درجه هستن که صدیقین در طول اونها هستن و فروتر از اونها هستن. بنابراین اگر صدیقین کسانی هستن که اهل مشاهدات و مکاشفات و بصیرت و دیدن باطن و حقیقت اشیا هستند و بر اساس مشاهدات حقیقی هست که اعمالشون رو تنظیم میکنن، رفتارهاشون رو تنظیم میکنن، انبیا در این سن قرار ندارن. معناش این نیست که انبیا برهان ندارن، نه، انبیا برهان دارن، ولی محصول کارشون نتیجه برهان نیست. نه اینکه مشاهده ندارن، تجربیات متافیزیکی ندارن، دارن، ولی اون مرتبه و مقامشون محصول مشاهدات نیست، محصول امر دیگری است که اگر بخوایم یک کلمه بگیم، عبارت است از عبودیت یا فنای تام و تمام از مراتب سگانه مربوط به اهل بدایت. اهل بدایت یه فنای فعلی دارن، افعالی دارن، یه فنای وصفی یا صفاتی دارن، یه فنای ذاتی هم دارن. فنای ذاتی که برسن دیگه مرخصن، اصلا دیگه هیچ چیزی در عالم برای اونها محدودیت ایجاد نمیکنه. در عوالم دیگر هیچ نعمتی از نعمتهای خدای متعال، هیچ خیر و برکت و لطف و لذتی از خدای متعال برای اونها محدودیت ندارن. اینا اهل جنت رضوان هستن، اینا اهل درجه از لطف و نعمت و خیر و برکت خدای متعال هستن، اهل سفره از سفره های خدای متعال هستن که اگر تمام لذائذ دنیا را، تمام لذائذ آخرت را، تمام لذائذ جنت نعیم و جنت اعمار، همه اینها را جمع کنند، به اندازه عشری از اعشار اون لذتی که اونها دارن، نعمتی که دارن، نخواهد رسید. انبیا این گونه هستن. بنابراین این گونه نیست که حالا چون انبیا مشاهدات دارن، خب اهل بصیرت، اصل بصیرت مال انبیاست، بنابراین ایمانشون نتیجه بصیرتشون باشد یا ایمانشون نتیجه برهانشون باشد یا مشاهدات و تجارب عرفانیشون باشد، این گونه نیست. این مربوط به صدیقین هست. یک جمله دیگر هم خدمتتون عرض کنم، اینه که حالا اگر معرفتی این چهار مرتبه بود، ایمان‌ها هم چهار مرتبه می‌شود. اون ایمان مربوط به اول که اقرار زبانی است ولی یا غافل است یا منکر است، اون سبب حفظ جان صاحبش می‌شود در دنیا، یعنی اینو به عنوان مسلمان می‌شناسنش، به عنوان مسیحی می‌شناسنش، به عنوان بیرون از دین نمی‌شناسن که ضرر زیان براش داشته باشه، منافع دنیویشو می‌تونه که حفظ کنه. ایمان درجه دوم که اقرار بود و تصدیق، اگر چه همراه با شبهات هم ممکنه باشه، این سبب می شود که صاحبش از آتش و عذاب در آخرت نجات پیدا کنه. اون یکی جانشو حفظ کرده در دنیا، او جانشو حفظ میکنه در آخرت. مرتبه سوم که مربوط به مقربین بود و معرفت برهانی یا معرفت یقینی بود، این سبب قرب به خدای متعال می شود. و مرتبه چهارم که مشاهدات عرفانی است، این به فنا می انجامد. وقت معنی این سخن اینه که از طریق برهان نمیتوان به فنا رسید، از طریق تصدیقهای حصولی، از طریق استدلالهای حصولی نمیتوان به فنا رسید. سرش هم در این است که انسان وقتی به فنا میرسد که نه فقط بین خود و خدای خود، قایت خود، مبدع خود، محبوب خود هیچ گونه واسطه ای را نداشته باشد، در این صورت هست که انسان به فنا می رسد، بلکه باید به گونه ای باشد که علاوه بر این که واسطه ای وجود نداشته باشد، محدودیتی هم برایش وجود نداشته باشد. یعنی اگر کسی فقط فرصت دارد، توانایی دارد یک کار معینی انجام بده، کتاب معینی رو بخواند و مانند اینها، این قطعا و یقینا به درجات فنا نمی رسد. فنا آن است که منیت و هویت و انانیت از میان برداشته شود. این برای برداشته شدن شرطش اینه که او باشد و خدایش باشد. اگر واسطه ای بین او و خدایش قرار گرفته باشه، این توانه رسیدن فنا ندارد. اگر واسطه وجود داشته باشد، اون واسطه باید خودش فانی فلاح باشد، اقدم از او، اشرف از او، اعلای از او. بنابراین اگر کسی که در مسیر الله حرکت می کند و می خواد به درجه قرب خدای متعال برسد، این اگر هیچ واسطه ای نداشت، فقط خدا را می بیند، فقط خدا را می خواهد، فقط برای خدا کاری را انجام می دهد، می گوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی همش را لله رب العالمین، یعنی خوابیدنم هم همینطور، غذا خوردنم هم همینطور، تفریح رفتنم هم همینطور، شوخی کردنم هم، تمام اینها لله رب العالمین باشد. یعنی هیچ مقصد و مقصود دیگری نداره، هیچ کس واسطه بین او خدا نیست. این فنا ممکن است برسد. عرض میکنم خدمتتون که در تمام اینها اگر موانعی وجود نداشته باشد، اگر استعداد و قابلیت وجود داشته باشد، فنا حاصل میشود. اون تا اولین درجه فنا، او هم باز دوباره ادامه بده مجاهدتش رو برای درجات دوم و سوم و چهارم و پنجم. اما کسی واسطه داشته باشد، کاری رو که انجام میدهد نه برای خدا، چون درکی از خدای متعال ندارد، برای اینی که به لطف خدا برسد، برای اینکه به نعمت خدای متعال برسد، برای اینکه از عذاب خدای متعال نجات پیدا کرده باشد، این بنده خیلی خوبی میشه، به قرب الهی هم میرسه، به کمالات هم میرسه، به بهشت هم میرسه، آدم حسابی خواهد بود، ولی اهل فنا نخواهد بود. بله، تنها فقط استثنانه که کسی که واسطه ای رو انتخاب کرده، که اون واسطه نه فقط اهل فناست، بلکه فنایش اشرف از همه فناهای ممکن است، اولای از همه فناها، اکرم از همه فناها و اشد و اتم و اعلای از همه فناها باشد. در این صورت اگر کسی وقتی که داره عبادت که میکند، به جای این که بگه که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگه تمام اون چی رو که انجام میدم برای حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم انجام بدهد، اون چی رو انجام میدم اون حضرت نگاه کنه، هرچه به درد من، به درد اونها که همونطور کاری که ما انجام میدیم به درد خدا نمیخوره، به درد انبیا و اولیا هم که نمیخوره، که کاری رو که ما انجام میدیم، عبادت میکنیم، نماز میخونیم، ان الله غنی ان همه اشیا و انتم الفقرا، وقتی خدا غنی است یعنی عبادت شما یک ذره بر خدا نمی افزاید، یک ذره هم کم نمی کند، کفر شما اسیان شما هم همچنین خواهد بود. انبیا و اولیا هم همین گونه هستند، مخصوصا حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مطهرش این گونن که اگر همه عالم عبادت کنن، تمام عباداتشون هم بدن مثلا به امام حسین، بدن به امام جواد، بدن به پیامبر صلوات الله علیه اجمعین، یک ذره بر کمالات اونها افزوده نخواهد شد. و اگر هر گناهی که در عالم هست و پیروان اون حضرات انجام بدن، یک ذره از کمالاتشون کم نمی شود. حالا اگر واسطه این گونه باشد، این واسطه مخل نیست. بنابراین اگر کسانی توانایی دارن که توجه کنن به ولی مطلق در تمام عالم هستی، در تمام تعینات و فوق تعینات، به خدای متعال توجه کنن، بتونن بگن که هر چی رو ما انجام دادیم لله رب العالمین بوده است، اگر اینجور باشه اینها میتوانن به فنا و درجاتی از فنا برسن. اما کسانی که اگر اینو نمیتونن بفهمن، اصلا نمیتوانن خدا را ادراک کنن، ذات خدا قابل فهم نیست. وقتی ذات خدای متعال که قابل فهم نبود، اون چی که قابل فهم میشه تعینی از تعینات خدا، ظهوری از ظهورات خدا، اسمی از اسماء خدای متعال میشه. وقتی این شد که کسی که داره عبادت میکنه برای اسماء خدای متعال، برای بفرمایید که تعینات خدای متعال، خب اسماء و تعینات خدای متعال یعنی اشرف خلق، اتم درجات خلق. پس این ولی اینکه اسمش اینه که برای پیامبر کاری انجام نداده، برای خاتم ولایت محمدیه صلوات الله علیهم اجمعین کاری رو انجام نداده، ولی در واقع داره برای او انجام میده. که اون قاعده رو که خدمتتون عرض کردم که مثلا کسی که دست دراز کرده مثلا برای ولی از اولیا، برای پیامبری از پیامبران، یا برای اسمی از اسماء خدای متعال، میگه خدایا این درد من رو شفا بده، این ولی خودش نمیدونه، میگه یا الله و یا رحمان یا رحیم دردهای من رو شفا بده، یا الله و یا رحمان یا رحیم قرضای من رو ادا کن. این یا الله و یا رحمان یا رحیم یعنی یا شافی، نه اینکه حالا او نمیداند. بنابراین میگن خیلی خوب، اگر چه برای اینکه پول بگیره میخواسته بانک بره، اومده مسجد، این مسجد که پول نمیدن که، این ولو خودش هم نداند دعایش در مسیر تکوینی و عادی و متعارف خودش قرار میگیره. بنابراین وقتی کسی متوسل میشه برای رفع حاجتش، این چه بدان بشناسد حضرت موسی بن جعفر را صلوات الله و سلام علیه، یا قمر بنی هاشم را صلوات الله و سلام علیه، یا حضرت علی اصغر را، یا نشناسد، این بر حسب رتبه وجودی خودش و رتبه مشکلات و گرفتاری و حوائجش در اون جایی قرار میگیره که باید قرار بگیره، ولی خودش هم اطلاع نداشته باشه. وقت بر این اساس این گونه خواهد شد که وقتی که کسی به گمان خودش داره خدا رو میخونه، ولی خدا برای او معروف نیست، خدا برای او معبود نیست، بلکه ممکن نیست معبود باشد، ممکن نیست معروف باشد. اون که فرمود که ما عرفناک حق معرفه، یعنی معروف واقع نمیشوی، ما عبدناک حق عبادته، یعنی معبود واقع نمیشه. وقتی کسی خدا رو عبادت میکنه ولی در واقع ناشدنی است، طبعا اسم اعظم خدای متعال را، یا الله را، یا رحمان را عبادت می کند. در مورد حضرت خاتم انبیا و حضرت خاتم اولیا صلوات الله و سلام علیه ما و آله ما همین قضیه است. در نتیجه اگر کسی اونها را واسطه قرار بدهد، این می تواند به فنا برسد به سرعت بیشتری از اون چرا که از راه های دیگر می تواند برسد. علاوه بر این که می تواند به فنا برسد، به سرعت بیشتر هم برسد، تمام کسانی که به مرتبه فنا و به مقام فنا رسیدن از این طریق رسیدند. البته معمولا اینجوری میگن که میگن چه خودشون بدانند چه ندانند، ولی گمان بنده بر اینه که اینگونه نیست که ندانند. ممکن نیست کسی به ولایت الهی برسد به غیر از مسیر ولایت تام اهل بیت پیامبر علیه السلام. نمی شود، این نمی شود، نه اینکه رسیدن ولی نمی دانند، نه اگر رسیده باشن و می دانند، چون در این مسیر ذهنی که نیست که بگیم این همش کتابای مسیحی رو خونده، هیچ و قرآن که نخونده، هیچ و حدیث که نخونده تا امیرالمومنین رو بشنوه، که نه، این مسیر مسیر مشاهداته، مسیر مکاشفات عرفانی است، مکاشفات باطنی است، مسیر برخورداری از بصیرت است. وقتی اینگونه که شد، کسی که در یه مسیری داره میره در اعماق وجود، در اعماق مراتب وجود و مراتب عوالم هستی و ظهورات و کمالات و تجلیات خدای متعال که داره میره، در هر مرتبه‌ای که میرسه اون قوام اون عالم را، ارکان اون عالم را میبیند، مشاهده میکند، بندگی خودش رو نسبت به اونا اظهار میکند، آنگاه از اون مرتبه عبور میکند. بنابراین اگر کسی رو دیدین که در هر دینی، در هر مذهبی، حتی در این مذهبایی که با لا مذهبی هم تفاوت نداره، اگر دیدین که کسی به مرتبه رسیده است که کل عالم هستی برای او چیزی جز خیال و سراب و توهم نیست، بر فرض که چنین چیزی باشد، این مطمئن باشید که از مسیر وساطت و توسل به پیامبر خاتم و اهل بیت پیامبر خاتم صلوات الله علیهم اجمعین رسیده است. نه اینکه خودش نمیدونه ولی از اون مسیر رسید. جاهای دیگر مثل اینکه آدم تقاضایی میکنه، حاجتی برآورده میشه، میشود حاجتش رو اون ولی خدا روا کرده باشد ولی این فرد متوجه نشه. اما اون جایی که مشاهده و مکاشف و درک و فهمهای عمیق تفصیلی و گسترده لازم هست، نمیشود بگیم که یک قدیسی به درجه از فنا رسیده است ولی خاندان پیامبر رو نمیشناسه. ممکن نیست، بلکه قطعا و یقینا در هر مرتبه از مراتب عالم که وارد میشود، در سیر سعودی که وارد میشود، ارکان اون عالم رو مشاهده میکند. ارکان اون عالم یا اهل بیت مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند، یا موالیان صدیق اونها، محبان صدیق اونها هستند، و از طریق این محبان که وجوه اونها و ظهورات اون حضرات هستند، به آسانی میتواند بفهمد. در نتیجه اگر مثلا دیدین یک نفر در محیط مسیحی هم زندگی کرده ولی در گفته هاش، در اشعار هم بعضی ها دارن، گفته که عشق من از بودنم در این عالم هستی چیزی جز مشاهده یا ذکر نام امیرالمومنین علیه السلام نیست، راست میگه. این باید اهل فهم باشه، اهل مشاهده و مکاشفه باشه، نه اهل مطالعه کردن و کتاب باشد. از طریق مطالعه کردن و کتاب خوندن و مانند اونها، بلکه از طریق کتاب نوشتن هم آدم به جایی نمیرسد. برخی از افراد دین که حالا خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو، میگو بعضی ها کتاب اخلاق می نویسن، اصلا جوری نوشتن انگار به خودشون نگاه کردن و کتاب اخلاق نوشتن، کیش شخصیت نوشتن، ولی انگار تمام رذایل اخلاقی رو به علم و حضوری در وجود خودشون یافتن. کتاب اخلاقی نوشته ولی دقیقا خودی ضد اخلاقه. می شود کسی کتاب درباره امیرالمومنین علیه السلام بنویسد ولی در عین حال هیچ درکی از امیرالمومنین نداشته باشه، یک قدم هم در مسیر امیرالمومنین هم حرکت نکند. هستند در عالم، از مشاهیر هم هستند، اما نمی شود کسی به مراتب بندگی خدای متعال، به مراتب فنای در افعال یا صفات یا ذات خدای متعال رسیده باشد ولی یک از طریق خاتم انبیا و اولیاء محمدیه صلوات الله علیهم اجمعین نرسیده باشد. دوم این که از طریق اونها رسیده باشد اونها را نشناخته باشد، امکان پذیر نیست. بنابراین کسانی که در حوزه عرفان از مشاهیرن، از بزرگان هستند که تقریبا جزء شهرت‌های تردید ناپذیر است که اینها به درجات عالی از فنا رسیدن، قطعاً و یقیناً از شیعیان و موالیان امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستند. خودشون هم میدونستند ولی اظهار نکردند. اینم از این. حدیث دیگری که در این باب داریم، ان طاهر ابن حاتم فی حال استقامته انه کتب الى الرجل ما الذي لا يجتزع في معرفه الخالق بدونه. طاهر ابن حاتم در حال استقامتش، یعنی یه زمانی جزو موالیان و شیعیان بوده، بعد آرام آرام انحراف پیدا کرد. این انحراف هم امر طبیعی هم هست، همچنان که بسیاری کافرن مؤمن میشوند، بسیاری ناقصن کامل میشوند، بسیاری جاهلن عالم میشوند، عکسش هم همین گونه است. کم نیستن کسانی که از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام بودن، از موالیان ائمه معصومین علیه السلام بودن. این تابلوی که نهی ها میبینین زدن که شم رو دربارش گفتن که در صفین در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام بود، این کم مقامی نبود. اگر قدر میدونستن، اگر حفظ میکردن، اگر شایستگی و قابلیت داشتن همراه امیرالمؤمنین و به امر امیرالمؤمنین کاری انجام دادن، این قطعا و یقینا سبب رفعت و ارتقاء مقامی می شود که هیچ کس بدان از غیر این راه نمی رسد. خب جنگ صفین هم سخت‌ترین جنگه، نزدیک 20 ماه، نزدیک 2 سال طول کشید این جنگ و سختی های بسیار زیاد، اما در این حال که در رکاب امیرالمؤمنین بودن چند سال میگن طول کشید؟ از سال 40 تا 61 20 سال بعد چنان تغییر پیدا کردن که اصلا نشانی از مسلمانی نه، از انسانیت در وجودشون نیست. میشه کسی در مرتبه ای، در درجه ای از کمالات باشد کمالات را از دست بدهد، در درجه ای از قرب باشد از دست بدهد. ویژگی این حرکت جوهری همین است که پیوسته سیر از ظاهر به باطن میشود، از باطن به ظاهر میشود. اون کمالی که عیان آشکار است نهان میشود، اون رذیلتی که نهان بود عیان میشود. تا زمانی که در جهان طبیعت انسان زندگی میکنه این اتفاق میتونه بیفته، یعنی این سیر از ظاهر به باطن و از باطن به ظاهر پیوسته در حال رخ دادن هست. این احتمال که در عالم برزخ هم باشد احتمال بسیار قوی است که سیر از ظاهر به باطن و از باطن به ظاهر اونم اتفاق بیفته، اما دیگه در عالم قیامت به بعد این اتفاق نمیفته. عالم قیامت به بعد پیوسته آنچه که در باطن است و مناسب و موافق رحمت خدای متعال است اون غلبه پیدا می کند و آشکار می شود، و آنچه را که در ظاهر است و مربوط به نقمت خدا و غضب خدای متعال هست اون آرام آرام به باطن می رود و اون سیر دیگه دو سویه نیست. یعنی اینجور نیست که هر چیزی در باطن هر کسی هست اونجا آشکار بشود، نه، اون چه که مربوط رحمت خدای متعال باشد از باطن آشکار می شود و اون چه که در ظاهر است از غیر رحمت باشد نقمت باشد به باطن می رود و در بهشت که دیگه کاملا روشن هست. اما هم در عالم برزخ و هم در عالم طبیعت این گونه است که این دوتا هر دو امکان پذیر است. یعنی می شود انسان اهل عبادت باشد و اون شواهد، عوامل، زمینه‌هایی رو که باید او رو به رحمت خدای متعال برسونه، مثل مسلمان بودن، مؤمن بودن، موالی بودن، شیعه بودن، نماز خوندن، روزه گرفتن، همین کاری که داریم انجام میدیم و مؤمنین انجام میدن، اینا ممکنه که در وجود ظاهر باشه ولی به هنگام مرگش از بین برود. این احتمال هست. این که گفته میشود که بی ایمان از دنیا نرویم، این ممکنه که آدمی تا لحظه آخر زندگیش رو مؤمن باشه، وقتی اون لحظه آخر که میرسه، بلکه بعد از آخر وقتی به عالم دیگر که میرسه نگاه میکنه به اطرافیانش، به دیگران، به دوستانش، به بستگانش، آشنانش نگاه میکنه، میبینه که میگه زحمت رو من کشیدم، در راه خدا من جهاد کردم، روزه رو من گرفتم، تو رفتی ارتقا پیدا کردی، اینم شد کار. معلوم میشه خدای متعال میزون کار نکرده است، عادلانه کار نکرده است. این همین تخیلاتی که این گونه در عالم بعدی داره سبب می شود که اون چه که در باطنش بود عبارت است از استعداد عذاب، قابلیت نقمت الهی، این از باطنش آشکار می شود. بنابراین اگرچه در برخی از روایات آمده است که تا اون آخرین لحظه توبه پذیرفته شده است، در اون آخرین لحظه اگر ایمان حفظ بشود بعد دیگه خیالتون راحت باشه، اما شواهدی و دلایلی وجود دارد که اینو نشون دهنده این است که در عالم برزخ هم احتمال این که آدم از دست خدای متعال عصبانی بشود و این عصبانیت سبب بشود که برای خدای متعال شریک قائل بشود، یا خدای متعال رو انکار کند، انکار وصفی از صفات خدای متعال یا انکار کمالی از کمالات خدای متعال، هر کدام از اینا که باشد، یا به انکار ذات هم ممکنه که بی انجامد. بنابراین طاهر ابن عطاء هم در زمانی مستقیم بوده، اعتقادش اعتقاد درست بوده، از شیعیان و موالیان ائمه علیهم السلام بوده، از معاصران و از صحابه امام کاظم علیه السلام هم بوده. میگه که انه کتب الی رجل، البته در عصر امام کاظم علیه السلام چون بر شیعیان خیلی سخت میگرفتن، چون که بر امام علیه السلام خیلی سخت گرفتن، میدونید که ائمه معصومین بالاخره در عصر و زمان خودشون سختی های بسیار زیاد، مشکلات خیلی زیادی رو داشتن، اما امامی رو که بخش قابل توجه از عمرش رو در زندان گذرانده، در زندانی رو که همراه با اعمال شاق، همراه با اذیت و آزار بوده، امام کاظم علیه السلام اسلام هست، نه قبل از امام کاظم چنین وضعیتی بوده نه بعد از امام کاظم علیه السلام بوده. حتی در دوران امام عسکری، امام هادی، امام عسکری هم که خب سختگیری خیلی شدید، اختناق خیلی شدید، و بنی عباس دیگه اون روی خودشون رو، اون باطن خودشون رو آشکار کردن، بازم اینقدر سختگیری مانند زمان امام کاظم علیه السلام نیست. نه این کالا مثلا اون کسانی که در خلفای عباسی که در زمان امام هادی یا امام عسکری علیه السلام بودن اونا بهتر بودن، نه، در زمان نه، همشون هارونن، همشون مأمونن، تفاوتی با همدیگر ندارن در کفر و عناد و بدی و زشتی و بعد از رحمت و خدای متعال و ملعونیت، همه برابرن، همه اشقل اولین و آخرین هستن، هیچ تفاوتی هم با همدیگه ندارن. یعنی اینجور نیست که در عالم دیگر یا در دنیا اگه نگاه کنیم یکی کمالاتی رو دارد که بدیهاشون رو بپوشونه، تمام بدیهاشون کفر مسلمن، شرک مسلمن، مغضوبیت مسلمن، ضالیت مسلم هستن و مجسمه بعد از خدای متعال هستن. منتها در برخی از موارد مانند زمان هارون، آغاز خلافت بنی عباس هست، دارن سختگیری میکنن که بتونن حوزه قدرت خودشون رو گسترش بدن، مخالفان رو از میان بردارن، در یه جایی رو که به خیال خودشون حکومتشون تثبیت شده سختگیری ها اینگونه نیست. بالاخره در زمان امام کاظم علیه السلام به خاطر سختگیری خیلی زیادی که هم بر امام هم موالیان و شیعیان امام کاظم علیه السلام میشد، نام امام کاظم رو نمی آوردن. وقتی مثلا چیزی میگفتن که از مرد پرسیدیم یا از این مرد پرسیدیم، نمیگفتن که ما از امام پرسیدیم یا از امام کاظم پرسیدیم، کلمه مرد رو می آوردن، رجل رو می آوردن. مثل این در قبل از انقلاب رساله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که ممنوع بود، اگر کسی رساله را ازش می گرفتن گرفتاری خیلی زیادی داشت و زندان بود و سواک بود و شکنجه بود و مانند اینا، چرا رساله رو مثلا از امام داریم؟ یه رساله محشا وجود داشت که متنش مال آیت الله بروجردی بود و حواشی مال دیگران، حواشی مثلا از آیت الله گلپایگانی بود، از آیت الله مرعشی بود، برخی دیگر هم از علما بودن، از جمله از امام هم بود، منتها نمی نوشتن نام امام رو، بقیه رو می نوشتن، گلپایگانی مثلا می نوشتن، مرعشی مثلا، ولی امام رو وقتی مثلا فتوش رو یه پرانتز باز می کردن داخلش چی نبود، این پرانتز بازی که چی نیست، یعنی امام، یعنی اگر نامش هم بیاورن گرفتاری داره. زمان امام کاظم علیه السلام اینجوری بود، چه کم نبودن کسانی که یه عکسی از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتند، سر و کارشون افتاد به زندان، و حالا الحمدلله که حالا اون گرفتاریه که در زندان داشتن خیلی برایشون اثر نگذاشت، ولی نه اینکه اثر نگذاشت، یعنی حالا اونجا بالاخره زندان تمام شد و از زندان اومدند و یا انقلاب پیروز شد و بعد اومدن، ولی الان کاملا پیداست که بنده خدا از بس اونجا شکنجه شده، یا گاهی رعشه در بدنشون هست، گاهی اختلال ذهنی پیدا میکنن. یه وقتی توی یکی از این مسافرت هایی که برای این ضیافت اندیشه بود که شهرهای نسبتا دور که رفته بودم، دیدم یکی از دوستان ما در قبل از انقلاب که دستگیر شده به خاطر همین که رساله امام رو داشت، دستگیر شده اونجا شکنجهش کرد. دیدم ما قبل از، یعنی بعد از انقلاب میدیمش که این هر جایی که میره مشغول به کار میشه نمیتونه دوام بیاره، این وسطاش اختلال هایی داشت، مثل کسانی که موجی میشن که لحظاتی رو به هم میریزن، یه خاطراتی به ذهنشون میاد، همه چی. من خودم اینجوری شده بود، عضویت علمی است، ولی در این خودش میگفت که دیگه از این دورتر نمیشد و الا من بازم دورتر میرفتم. یه جایی که همه آدمایی که سر کلاس میشن عاقل باشن، فهیم باشن، ذکی باشن، نمیشه که همچی فردی اونجا کلاس اداره کنه. اینا نهایت کاری که انجام دادن این، حالا این بنده خدا سال 54، حالا یه خاطری هم خدمتتون عرض کنم در این 4-5 دقیقه باقی مونده، سال 54 در قم میدونین که فیضی از سال قبل بسته بود، سال 54 اومدن طلبه ها رفتن، یا سال 54 یا سال گمونه ها، این سال 54 بسته شد، سال 54 طلبه ها روز 15 خرداد رو معمولا مجلس می گرفتند و تظاهرات می کردند و تظاهرات نذاشتن از فیضی بیان بیرون، داخل فیضیه تظاهرات کردند و اینا رو اومدن زدن، بعضی رو کشتند و همه رو، هر کسی در هر سنی بود و سوار کردن این ماشین ریو ارتشی، سوارشون کردن بردنشون تهران و بعدم به سواک تحویلشون دادن. حالا اینه که بودن 14 ساله بودن، 15 ساله بودن، 16 سال، 18 سال، بعضی رو که اونجا اونقدر زدنشون که اصلا از عقل و سلامت و هوش و مانند اینا افتادن. برخی های دیگر هم اونقدر اونجا کتک خوردن که دیگه نتونستن ادامه تحصیل بدن. بسیار هم از اونجا با اینکه سن سالی همزشون نبود، تو زندون اونقدر نگهشون داشتن که تا وقت سربازیشون برسه ببرنشون سربازی. خب کسی هم که دیگه 5-6 سال تو زندان باشه، از اول هم که اول جوانیش بوده دیگه، 14-15 سال، 16 سالش بیشتر نبوده. این منده خدا هم اونجا اتفاق افتاده بود. رسید به سال 55. سال 55 همینطور طلبا میگفتن چیکار کنیم، دیگه فیضیه بسته بود، گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفتن راهش اینه که بریم فیضیه رو درشو باز میکنیم، باز کردنش کاری نداره، میریم اونجا دوباره شلوغ میکنیم و اعتراض میکنیم و شعار میکنیم چنین و چنان. همینطور مردد بودن که اون اتفاق سال گذشته اون طلبایی که بردن روز نیومدن که چه کنیم چاره کنیم. بالاخره آخر قرار شد که همین کار انجام بشه. شد روز 13 یا 14 روزی 14 خرداد که دیگه همه آماده بودن، وصیت‌نامه‌شون نوشته بودن، طلبای جوان و حتی میانسال وصیت‌نامه‌شون نوشته بودن که برن دیگه. هر اتفاقی افتاد، افتاد که افتاد. روز 14 با همین جمعی از دوستان که ما تو مدرسه جهانگیرخان بودیم اونجا حضور داشتیم، دیگه برنامه‌مون رو جور کرده بودیم که بریم اونجا، بریم فیضیه فردا یا شب یا فردا قرار شد که بریم. یکی از دوست اون مدرسه جهانگیرخان کنار میدان کهنه، میدانبار کهنه قم هست، از قدیم اونجا میدانبار بود و منتها دیگه کهنه بود میدونش، میدان جدید بعدن تو این سمت قم جدید ایجاد شد، بهش گفتن میدان نو. گفتن که شما که اینجا هستید کنار میدانبار هستید، یه چیزی رو بهتون میگیم بخرین تا یه بار اقلا بخوریم ببینیم چه جوره. گفتمشون چی میخواین؟ گفتن خشخاش، مشابه همین کنجته و دونه هاش هیچ تفاوت، همین که توی چیا میارن اینا معمولا خشخاش میارن، حالا کنجت هم هست ولی بالاخره یه ذره ریستر هست. گفتن اینا رو تو بازار می آوردن، اون قوزک هایی رو که تریاکش رو گرفته بودن و اون در قوزک رو باز میکردیم تکانش میدادیم کنجت میریخ، کنجت نبود خشخاش بود، ولی بالاخره ما خیلی تفاوت بین کنجت و خشخاش رو نمیدونستیم. گفتم که خیلی خوب باشه من میگیرم. رفتم گفتم خب اینا 7-8 نفر هستن، 7-8 نفر یکی نیم کیلو هم که بخورن 4 کیلو لازم هست، اصلا ما هیچ نمیدونستیم که چقدر میشه که 3-4 کیلو. رفتم گرفتم یک پلاستیک بزرگی شد سبک دیگه، توش هم خالی و کمه، وزنش هم بسیار کم. گرفتم آوردم و گفتم شو این ریختم جلوشون، یک انباری شده بود، برداشتن باز کردن، یکی دو تا خورد، یکی سه تا خورد، یکی چهار تا خورد. گفتم شو این بقیه شو باید بخورین دیگه. طلبای دیگه رو از مدرسه گفتم شون بیان خشخاش گرفتیم وردارین بخورین. گفتن این چی هست؟ گفتیم همین کنجیتی رو که تو نونوایا دارن یا در جای دیگه میخورن. بالاخره هر کس اومد یه مقدار خورد و ولی خیلی باقی مونده بود. این میگن که روستایی گفت که این پول دادم دلم میسوزه، سبب شد که حالا همه مثلا اگه 4 تا 5 تا دونه خورده بودم من دو برابر خوردم، بالاخره خیلی بیشتر از بقیه خوردم. هر کی التماس می‌کردیم اینا اگه نخورین باید بریزیم دور، اینا رو پول دادیم حروم میشه، بالاخره بیشتر خوردیم، بیشتر خوردیم. و هنوز که همین دوستانی که اینجا نشسته بودن آرام آرام دل من درد گرفت، آرام آرام این شدید شد. یکی از این دوستان زنگ زد به فرزند آیت الله گلپایگانی، گفت که ایشون دلش درد گرفته چیکارش کنیم؟ گفت فوری برنش بیمارستان. ما رو بردن بیمارستان خوابوندن، این دل درم شدت پیدا کرد و قوت پیدا کرد. و همینطور بالاخره وقتی ما در اومدیم از بیمارستان در اومدیم که دیدیم تمام دوستانی رو که قبلا دیده بودیم دوباره گرفتن بردن زندون ساواک. یک خشخاش خوردن سبب شد که وقت این دوستانی رو که گرفته بودن باز خیلی همینجور هر بار که اینا رو زندان که می‌بردن به این زودی در نمی‌اومدن. افراد هم کم سن سال بودن، نهایتا مثلا افراد 14-15 ساله مثل بنده خیلی بودن. اینا رفتن اونجا هم کتک خوردن هم اذیتشون کردن، یکی چشمش ایراد پیدا کرد کور شد یه چشمش. این وقتی که پدر مادرش که فهمیدن که این بنده خدا چشمش از دست داده رفت و گرفت، یک کتک مفصلی هم پدر ریزد که بهش گفت من تو رو فرستادمت بری درس بخونی یا بری اونجا به شافوش بدی، کی بهت گفته چنین کاری کن؟ بیام این گوسنده خودمون رو بتراش بچران رفت و گوسانچران شد، یکی دیگه جمع دیگر هم. اینم از اونجا که حال استقامت طاهر ابن حاتم اینجوری، یه زمانی خوب بوده بعد انحراف پیدا شد. روایت رو بخونم شرحش بمونه، شرح هم کوتاه انشالله خواهد بود. میگه که به امام کاظم نامه نوشتم که ما الذی لا یجتزع فی معرفت الخالق، بدونه او حد اقل معرفت که کمتر از اون کفایت نمی کنه چیست؟ معرفت خدا کمترینش چیه؟ فکتب الی، حضرت نوشت که اعتقادتون این باید باشه لم یزل عالما و سامعا و بصیرا، باید که اعتقاد داشته باشید که خدا از ازل عالم بود، از ازل سمیع بود، از ازل هم بصیر بود. همچنین و هو الفعال لما یرید، هر چی رو که خدای متعال اراده کنه همون رو انجام میده. بعد و سؤال ابو جعفر علیه السلام، از ابو جعفر علیه السلام سوال کردن، ان الذی، از امام باقر سوال کردن که ان الذی لا یجتزع بدون ذلک من معرفت الخالق، از امام باقر هم پرسیدن همین رو، همین سوال رو که حداقل معرفت چیست؟ فقال لیس کمثلی شی، اعتقادتون این باشه که خدا شبیه ندارد، مانند ندارد، لا یشبه و شی، شبیه ندارد، لم یزل عالما سمیعا بصیرا، خدای متعال از ازل عالم بود، سمیع بود، بصیر بود. چون در حوزه صفات خدای متعال خواهیم رسید اینا رو اونجا تفسیر میکنیم که از ازل عالم بود، یعنی عالم بود وقتی که معلومی وجود نداشت، سمیع بود آن زمانی که صدایی وجود نداشت، بصیر بود وقتی تصویری وجود نداشت. اینجا دیگه درباره صحبت نمی کنیم. آخرین حدیث در این باب اینه که ان ابراهیم ابن عمر قال سمعت ابو عبدالله، از امام صادق شنیدم، یقول ان امر الله كله عجیب، تمام کارهای خدای متعال عجیب است، شگفت‌آور است. و اصلا کار این جمله رو جای مختلف خدمتتون عرض کردم که تمام کارهای خدای متعال معجزه و خارق عادت است، هیچ کار خدای متعال کار عادی و عرفی و قابل فهم برای همگان نیست. نه فقط وحیش خارق العاده است، معجزه است خارق العاده است، نه همین هسته خرمون هم زیر خاک میندازیم بعد از مدتی جوانی میزنه، همین هم عجیبه. همین که مگسی تولید می شود، پشه تولید می شود، اینم جز عجایب هست. اصلا کاری جز عجیب، یعنی همچنان که خدای متعال ذاتش لیس کمثلی شی، صفتش هم لیس کمثلی شی، فعلش هم لیس کمثلی شی هست، بنابراین کار خدای متعال عجیب است. الا انه قد احتج علیکم بما قد عرفکم من نفسه، ولی ضمن این که ذات خدای متعال و صفات خدای متعال فوق ادراک هر کسی است، اما در این حال به اندازه قابلیت هر کسی، به اندازه تلاش و فعالیت هر کسی، سهمی میتوان از معرفت به خدای متعال میتواند داشته باشد. به تعبیر دیگه این اندازه از معرفت که حجت باشد برای او در عوالم مختلف وجود، این اندازه در اختیار همگان قرار میگیرد. آخر دعوان ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.